خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم راجع به هوش هیجانی داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر یحیی علوی دهکردی، استاد دوره‌های کسب و کار و مشاور کسب و کار و همینطور استاد دانشگاه تهران در استودیو هستند. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
مرسی، ممنون.
خیلی خوش اومدید.
قربان شما.
سلامت بشید. ابتدا بریم سراغ رابطه بین این هوش
هیجانی
آره و اینکه آدم چطور میتونه تو کسب و کارش موفق باشه.
خب خیلی به صورت خیلی خلاصه اگه بخوایم در مورد هوش هیجانی صحبت کنیم، بحث مدیریت احساساته. ما میگیم پشت هر انرژی یک احساسی هست. ما هر حرکتی که میکنیم در نهایت برمیگرده به خاطر اینکه ما اون حس رو داریم انجام بدیم یا اون حس رو نداریم انجام بدیم. تقریبا 2000 سال پیش سقراط اومد در مورد این شروع کرد به صحبت کردن، که گفت هوش هیجانی یعنی بلد باشیم چجوری احساساتمون رو جوری مدیریت کنیم که عکس العمل نشون ندیم، پاسخ بدیم، داد و بیداد نکنیم، اعتراض بکنیم و بتونیم هیجانات هم مثبت هم منفیمون رو کنترل بکنیم. در مورد سوال شما که میگید هوش هیجانی در کار چه اتفاقی میفته، امروز اگر یک سرچ ساده تو اینترنت بکنیم میبینیم که چقدر کتاب و مقاله در مورد این بحث نوشته شده. به عنوان یک مدیر شما و هر انسانی کلن، اصلا کلن وقتی ما با آدمها سر و کار داریم، یعنی تست هوش هیجانی، وقتی یه آدمی بی نظمه، وقتی یه آدمی خوشقوله، وقتی یه آدمی از ما تعریف میکنه، وقتی یه آدمی از ما انتقاد میکنه، تمام این اتفاقا باعث میشه که ما هوش هیجانیمون در معرض تست قرار بگیره. یک مدیر باید بدونه چجوری از منطق و چجوری از احساساتش در تصمیم گیری هاش استفاده کنه. من یه مثال ساده میزنم. اگر شما یک مدیر یا رهبر سازمان هستید و از یک کارمندتون خوشتون نمیاد، ولی اون کارمند کارش رو خیلی خوب داره انجام میده، آیا اون کارمند رو تو سازمان نگه میداریم یا نه؟ و برعکس، اگر از ما یک کارمند خیلی خوشمون میاد، باش میریم فوتبال، باش میریم مثلا بیرون، ولی اون کارمند کارمند خوبی نیست توی سازمان، آیا اون کارمند رو نگه میداریم یا نه؟
بیشتر در این اتفاقی میفته.
دقیقاً. معمولاً و برای همین هستش که معمولاً آدم‌ها هم باهوشن و از مدیرانی که هوش هیجانی ضعیفی دارن ما بگیم استفاده یا سوء استفاده میکنن. این توی رابطه هم هست. کلن هوش هیجانی یعنی که بدونیم کجا احساسی رفتار کنیم و کجا منطقی رفتار کنیم که بعدن پشیمون نشیم.
بله، تعریف همین هست که من ابتدای برنامه گفتم از هوش هیجانی یا نه تعریف دیگه یا
تعریف های زیادی هست در مورد هوش هیجانی. 2000 سال پیش گفتیم سقراط در موردش صحبت کرد. امروز خب آقای دنیل گولمن که میشه گفت پدر معنوی این علم هستش، امروز در دانشگاه هاروارد خب کتاب های خیلی زیادی در مورد هوش هیجانی نوشته. و ما ایرانی ها شاید خیلی الان من دارم میبینم خیلی هم باب شده که اینو با افتخار هم خیلی ها میگن، که میگن آقا ما عصبانی نمیشیم، اگر بشیم چی میکنیم. این دقیقا خلاف هوش هیجانیه. ما تو هوش هیجانی میگیم شما باید بلد باشید اعتراض کنید، باید بلد باشید بیان کنید ناراحتیاتون رو که به نقطه انفجار نرسه که بعد پیامدهای منفی داشته باشه. خیلی از دوستان میان میگن فکر میکنن در مورد هوش هیجانی فقط ما بحث منفی رو میگیم. من دقیقا برعکس میگم، ما اکثر اشتباهات زندگیمون سر احساسای مثبت بوده. ما کسی که بهش خیلی اعتماد داشتیم بهش پول دادیم دیگه پولمونو پس نداده. ما معمولا توی رابطه‌های عاطفی، همونجور که شما فرمودید هوش هیجانی و هوش عاطفی، اون بحث عاطفی توی رابطه عاطفی بوده که ضربه‌های خیلی سنگینی رو خوردیم. ما خیلی وقتا به خاطر اعتمادهای خیلی زود و بیجا ضربه خوردیم. پس در از هوش هیجانی یعنی احساسات مثبت و منفیمون رو بتونیم مدیریت بکنیم و همیشه یادمون باشه که تو تصمیم گیری ها منطق و احساسات کنار هم قشنگه.
چه ارتباطی بین این هوش هیجانی و مدیریت کسب و کار هست؟
شما اگر نگاه بکنید تو یک سری از شغلان خیلی اهمیتش بیشتر میشه، مثل بورس. دوستان عزیزی که تو بازار بورس کار میکنند همیشه دارن با در از هوش هیجانیشون یک جوری بازی میکنن. یه جمله خیلی معروفی از بوش،
حرکاتشون یه مقدار تند به نظر میرسه،
هم حرکاتشون تند به نظر میشه هم تصمیم گیری هاشون باید خیلی سریع اتفاق بیفته. یک خلبان همیشه تصمیم گیریش بین منطق و احساس قرار داره خیلی اوقات، و امروز ربات ها کاری که دارن میکنن سعی میکنن که اون قسمت احساس رو کم رنگ تر بکنن تا درصد خطا بره کنار. اما یادمون نره همین احساس ها خیلی وقتا اون غریزه هست، اون شمه است که ما آدما داریم و ربات ها ندارن. و به نظر من آدمایی که بتونن این ایکیو خودشون یا هوش هیجانی خودشون رو مدیریت کنن همیشه از ربات ها تو 20 سال آینده حداقل جلوترن.
یه صحبتی ما، البته چیزی که من بهش اشاره کردم ابتدای برنامه، نقش هوش هیجانی در رهبری اثرگذار مجموعه است.
بله.
خب این نقشه رو یه مقدار بیشتر بهش کافی.
ببین تو بحث هوش هیجانی خب ما پارامترهای خیلی زیادی داریم. یکی از بحثایی که ما مثلا توی هوش هیجانی داریم اینه که مثلا در مدیریت سازمانی و رهبری سازمانی میگیم، من یه سری مثال میزنم که نمونه های بارز یک مدیر خوب با هوش هیجانی بالا. مثلا گفتمان صحیح. خیلی تفاوت داره بین اقتدار و قلدری. ما وقتی که قدرت میگیریم کدوم رو استفاده میکنیم؟ آیا قلدر میشیم یا آیا اقتدار داریم؟ یک مدیر باید اقتدار داشته باشه، یعنی باید بتونه انرژیشو کنترل بکنه. قلدری یعنی انرژی تو ول میکنی و هرچی دوست داری میگی. توی بحث ارتباطاتمون، انتقاد پذیری، ما یکی از بزرگترین مشکلات سازمانیمون اینه که نه به مشاور اعتقاد داریم اکثرا، نه فیدبک بازار. من خیلی از اوقات
مشاور که داریم که
خیلی وقتا نداریم سازمان ها. واقعا شما باورتون شاید نشه چقدر سازمان ها مشاور ندارن. خود آقای دراکر میگه که خیلی از مدیران سنتی، وقتی ما میگه مدیر سنتی معنیش چیه، جلوی خودش آینه میذاره، یعنی میگه هرچی من بگم. مدیر مدرن جلوی خودش شیشه میذاره، یعنی فیدبک بازار رو میبینه. خیلی وقتا که ما انتقاد
یه موقع مشاور هست منتها ازش استفاده
نمیشه، یا شاید هم ازش استفاده نمیشه به قول شما.
کلاس میزن.
بله، خیلی وقتا این بحث انتقاد پذیریه توی رهبری خیلی تأثیر داره. نکته سوم بحث انعطاف پذیریه. خود پیامبر اسلام یه حدیث خیلی جالبی دارن در مورد انعطاف پذیری که میگن انسان ها باید مثل خوشه گندم باشن در مقابل باد. وقتی باد میاد خم بشن و وقتی باد رفت دوباره برگردن. و میگه اگه مثل چوب خشک درخت خشک باشید، بادها شما رو خرد میکنه. آدمایی که امروز میان میگن ما همینی که هستیم، میخوای بخوا میخوای نخوا، به نظر من نه تنها تو زندگی های شخصشون خیلی مشکل میخورن، بلکه تو رابطه های عاطفی، رابطه های کاریشون هم صدمات خیلی زیادی رو میکنن. پس این انعطاف پذیری خیلی مهمه. یکی از قسمت های دیگه که توی هوش هیجانی به نظر من مهمترین قسمت هوش هیجانی بحث عزت نفسه. ما یادمون نره عزت نفس با اعتماد به نفس خیلی فرق میکنه. اعتماد به نفس اون چیزی که من دارم به شما نشون میدم، به وسیله ماشین خوبم، مدرک تحصیلیم، ساعتم، خونه گرونم و هر چیز دیگه که دارم. عزت نفس میشه جوری که من با خودم صحبت میکنم. ما اگر عزت نفسمون پایین باشه، نیاز داریم که آدم ها ما رو مورد تایید و مقبولیت اجتماعی قرار بدن. یه مثال ساده‌ای که من سر کلاسام همیشه میزنم اینه که وقتی از ما عکس میگیرن، آدم‌هایی که عزت نفسشون پایینه خیلی تابلوئن، سری میپرن دوربین رو میگیرن ببینن چه جوری افتادن، چون تو ذهنشونه که اگر من بد افتاده باشم تو این عکس، آدم‌ها حالا در مورد من چه قضاوت منفی خواهند کرد. من نمیگم مقبولیت اجتماعی اشتباهه، من میگم ما باید برای خودمون زندگی کنیم و اگر مردم تایید کردن چقدر خوب، و اگر تایید نکردن ما نباید چیزی که فکر میکنیم درسته رو تغییر بدیم. مدیرانی که عزت نفس دارن دوچار چاپلوسی هیچ وقت نمیشن. این خیلی اهمیت داره، در حالی که مدیرانی که عزت نفس پایینی دارن با چاپلوسی اینا خیلی زیاد شکوفا میشن و ازش خوششون میاد. نکته بعدی که تو هوش هیجانی خیلی مهمه بحث یادگیریه. همیشه یادگیری در کنارش انعطاف پذیری و دوباره عزت نفس هم هست. ما وقتی آمارهای کتابخونی و کتاب فروشی رو تو ایران نگاه میکنیم، خیلی این دوتا آمار با هم فرق میکنه. ما تو 2 سال اخیر رکورد فروش کتاب توی نمایشگاه کتاب شکسته شده، و به عنوان کسی که کارش تربیت هست من اینو میخونم خیلی خوشحال میشم. اما دقیقا 1 ماه بعد که سازمان آمار میاد میزان کتابخونی ایرانیان نشون میده، ما متاسفانه هر سال داریم کاهش پیدا میکنیم. چرا آدم ها کتاب میخرند ولی کتاب نمیخونند؟ دقیقاً
میزان کتاب خری بیشتر شده.
دقیقاً میزان کتاب خری خوب شده. چرا؟ چون ما یه کتاب میخریم و خوشحال میشیم که اون کتابو خریدیم، اما برای خوندن اون کتاب نیاز به یه انرژی داریم و خودمون هم میگیم اگر کتاب بخونیم تغییر نکنیم یعنی وقتمون رو هدر دادیم. آدمایی که کتاب میخرند و نمیخونند، خودشون پس ذهنشون یه چالشی وجود داره، میگن آقا ما کتابم بخونیم که قرار نیست تغییر بکنیم، پس ولش کن.
فقط برای چی میخرن؟
فقط حس خوب. همون حس خوب لحظه‌ای که فردا هم شما میت خونه من بهتون پوز بدم کتاب. که بگم که ببینید این کتابا وجود داره. ما خودمونم حالا قرفه داشتیم تو نمایشگاه کتاب، واقعا یک سری آدما میگن ببخشید ما یه کتاب میخوایم صورتی انگلیسی، چی دارید؟ یعنی بیشتر اون مست شدنش بله با کتاب.
حالا من عرضم اینه که از استنباطم از صحبتهای شما اینه که اونهایی که این هوش هیجانی رو ندارن و احیانا مثلا مدیر یک واحدی هستن، یک قسمتی هستن، از پس کار بر نمیان، اینا حتما تو زندگیشون هم همچین کار شاقی نمیتونن انجام بدن. یعنی از پس شاید خیلی از مشکلات ارتباطیشون هم بر نیاد. میشه اینجوری تعمیمش داد؟
100%.
یا نه اینا دو تا فرد هستن، یکی تو زندگیشونه که میتونن کارشون رو انجام بدن، یکی توی کارشون که نمیتونن انجام بدن. میشه اینجوری هم برداشت کرد؟
هر دو طرفش میشه. ببینید فروید مثال جالبی میزنه در مورد احساسات، میگه عمق احساسات ما با آدمهایی که ما بهشون وابستگی و اعتماد بیشتری داریم بیشتر میشه. من ممکنه با راننده تاکسی که امروز من آورده عمق احساسات من خیلی کم باشه، اما مثلا با همسرم مثلا خیلی بیشتر میشه، با کارمندی که بر من 10 سال کار میکنه و کارمندی که یک روز اومده مسلما این خیلی فرق میکنه. این عمق احساسات مهمه. آدم هایی که به قول شما، اگر من برعکسشو میگم، آدم هایی که تو رابطه احساسیشون آدم های خوبی نیستند، آدم هایی نیستن که مدیریت احساسات بلد باشن که عمقش خیلی زیاده،
منطقی میشن اما
دقیقاً منطقی خیلی زیاد میشن و از احساس نمیتونن استفاده کنن. یکی از حرفای قشنگ که ما تو کلاس مدیریت میذاریم اینه که میگیم که مدیرانی که ایکیو پایینی دارن دوستان کارمنداشون شبیه ربات باشن، یعنی مریض نشه، سردرد نگیره، مشکل خانوادگی نداشته باشه.
بله
قربانگو هم که حتما بد باشه. خب این باعث میشه که شما فقط داری کارمندو از دید منطق نگاه میکنی.
پس یه سوال آخر آیدی،
خواهش میکنم،
این که چطور میتونیم این هوش هیجانی رو تقویت کنیم، چه راهکارهایی داره؟
ببین ما یه بحثی رو داریم تقریبا سال 1981 این بحث به وجود اومد تحت عنوان استعدادهای هشتگانه یا مالتیپل اینتلیجنس. اومدن بررسی کردن، آقای هاوارد گاردنر اینو اومد بررسی کرد که انسان ها 8 استعداد دارن، تو یکی از این استعدادها نابغه ای ما، تو یکیش تیزهوش، تو یکیش باهوش و تو بقیه استعدادها زیاد خوب نیستیم. هوش هیجانی یکی از این استعدادهای هشتگانه است. یک سری از آدم ها واقعا با هوش هیجانی فوق العاده بالایی به دنیا اومدن، کاملا هم بحث ژنتیک هیچ چیزی هم نداره، میبینید خیلی ریلکسن. ما ضرب المثل هم داریم میگیم مثلا شهر رو مثلا آب ببره، اینا خیلی ریلکسن،
آدم زیاد داریم،
خیلی هم دور و برتون نگاه کنید خیلی زیاد این آدم ها اتفاق میفته. اینا نه نیاز به کلاس هوش هیجانی دارن نه نیاز به دوره دارن، اینا ذاتا این رو دارن. ولی مثلا برای من یحیی علوی که مثلا هوش هیجانی بالایی ندارم پس دیگه ول کنم؟ نه، تمام استعدادها قابل پرورش هستن. هوش هیجانی رو آمارها نشون میده بیشتر از هر استعداد هشتگانه قابل پرورش و رشده. یک سری تمریناتی داره، یک سری دوره هایی رو داره، حالا وقت ما نمیشه تمام.
اگه خلاصه بفرمایید بد نیست چون یه دقیقه یک دو دقیقه.
ببینید اگر بخوایم سریع بگیم، ما اینو تبدیل میکنیم به یه ماتریکس چارگانه. اولین چیز خودآگاهیه، یعنی من باید بدونم زمانی که گرسنم میشه چه شکلی میشم، زمانی که عصبانیم چه شکلی میشم، زمانی که عاشق میشم چه جوری میشم، زمانی که انتقاد ازم میشه چه جوری میشم، زمانی هم که یه نفر از من تعریف میکنه چه جوری میشم. اگه من یحیی علوی بدونم که تو این مواقع چه شکلی میشم، اولین قسمت هوش هیجانی میشه خودآگاهی رو دارم.
حضرت علی یک شناختی نسبت به خودم.
دقیقاً حضرت علی هم میگه بالاترین علم همیشه بحث خودآگاهیه. این خودآگاهی خیلی اهمیت پیدا میکنه. قسمت دوم میشه مدیریت شخصی، یعنی حالا من میدونم اگر من یحیی علوی گرسنه بشم یا آدم خیلی خشن عصبانی میشم، پس آروم آروم تو ذهنم اینو دارم که دارم گرسنه میشم، پس حواسم به خودم باشه، خودم رو کنترل بکنم. قسمت سوم میشه درک دیگران. من باید بدونم اگر بد رانندگی کنم یک تأثیری روی کس دیگه میذارم و این تأثیر دومینووار یا اثر پروانه‌ای که هممون شنیدیم بر میگرده به من. مگر امروز به کارمندم داد بزنم این کارش رو کمتر انجام میده و دوباره من هستم که دوچار مشکل میشم و در نهایت میشه ارتباط ساختن با آدمها. ما امروز متاسفانه شبکه‌های مجازی و موبایل باعث شده آدم‌ها هوش هیجانی پایینی داشته باشن، تو ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها سختشون باشه.
من میخوام نسبت به شنوندگان بدقول نشم،
خواهش میکنم.
تا 20 دقیقه میخوایم صحبت بکنیم، الان رفتیم توی 21 دقیقه. من تا اگر امکانش هست اینو خلاصه موارد دیگه هم بفرمایید.
نه همین بحث ارتباط ساختن با دیگران. من همیشه یه تمرین ساده‌ای رو به دانشجو میدم، همیشه میگم در طول روز به 5 نفر آدم غریبه فقط سلام کنید. این باعث میشه که من ترس از قضاوت شدن، ترس از ارتباط برقرار کردن کمتر بشه و بتونیم که هوش هیجانیمون رو هم متعادل کنیم.
دیگه طرف اون عصبانی نباشه.
حتی اگر بشه. یعنی قشنگیش هم همینه.
شاید عصبانی باشه یک عکس العمل
نمیزنن هیچ کی رو، فکر کنم اگه شما یه سلام ساده بکنید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یحیی علوی دهکردی. خب اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. آی دکتر بریم سراغ پیامک ها. 913-3804 نوشتم برنامه رویش. آی توکلی از سلام و عرض ادب. سلام، چه نکات ضعفی مبنی بر تجربه شما در سازمان های کوچک وجود دارد که باعث می شود اعتقاد مدیران ارشد را به تقویت هوش هیجانی مثبت را ضعیف کند؟ لطفا با ذکر مصداق های تجربه تان توضیح بفرمایید. آقای حسین نوری از نجف آباد.
خدمتشون سلام عرض کنم. اول توی بحث استارتاپ ها، من خب به خاطر هم سنم و این درگیری که با بچه استارتاپ داشتم، خب
سنتون بالا نشون نمیدونم،
نه دیگه همین سنم چون کمه میگم. آره. خیلی با بچه جوان زیاد کار کردیم توی استارتاپ ها و اینو من تو هوش هیجانی خیلی میبینم چقدر تاثیر داره. ما یه استارتاپی رو شروع کردیم با یکی از دوستان و طرف سال اول 1 میلیارد سوددهی داشت. سریع 1 میلیارد رو برداشت، یه ماشین خوب خرید، سریع یه خونه خرید، ساعتش رو عوض کرد، لباسش رو عوض کرد
با هم 1 میلیارد.
حالا خونه نمیگیم، پنت هاوس خرید. حالا اون موقع دلار 4200 بود و همه چی اوکی شد. یعنی بعد هیچ پولی دیگه برای کارش نداشت که رشد بده و 3 ماه بعد ورشکسته شد. توی سازمانهای کوچیک این بحث خیلی مهمه که هم موفقیت هات رو بتونی مدیریت کنی و هم شکست هات رو. و چون توی کسب و کارهای کوچیک شما بنیه قوی ندارید، اشتباهاتتون خیلی زودتر باعث شکنندگی شما میشه. اعتمادهای بیجا، شریکهای بیجا. ما یه تحقیقی رو داشتیم میخوندیم، خود دانشگاه تهران تحقیق رو انجام داده بود که یکی از اصلی ترین دلیل شکست های استارتاپ ها توی ایران استفاده از شریک های اشتباه بوده یا قراردادهای اشتباه. آقا تو رفیق من بودی، من بهت اعتماد کردم، با هم کار کردیم، وسط کار طرف همه چیز رو به نام خودش زده و شمایی که با ایده بودی با صفر میای بیرون. دوباره شما میبینید چقدر بحث هوش هیجانی تو این بحثا مهم میشه، چه تو کسب و کارهای کوچیک چه تو کسب و کارهای بزرگ. و برای همینه که ما میگیم حتما استارتاپ ها باید اول بلد باشن هیجانات خودشون رو کنترل کنن، بعد موفقیت هاشون رو.
بله. خب 30,000, 36,37 و 22,65, 25, 25 912-2148 نوشتم با سلام و احترام، لطفاً از جناب علوی سوال بفرمایید راهکارهای کاربردی جهت افزایش هوش هیجانی به چه صورت هست؟ ارادتمند آقای میثم توکلی. از فامیل من نیستن ولی خوشحالی.
خدمت آقای توکلی سلام عرض کنم. یکی از بحثایی که حالا تمرین های خیلی زیادی داره بحث هوش هیجانی، تو کتاب ها نوشته شده. حالا چون دوستان پرسیدن ما چند تا تمرین رو خیلی سریع در موردش صحبت کنیم. یکی از تمرینایی که من میگم بعد یاد بگیریم، بریم جاهای عمومی رمانتیک یه جوری، مثلا رستوران یا سینما، ولی تنها. وقتی که ما یه رستوران بریم، نه فلافل، یا یه رستوران بریم تنها بریم بشینیم، ناخودآگاه احساس خیلی بدی رو پیدا میکنیم. ما یه سری مقاله چند روز پیش داشتیم ترجمه کرده بودیم، تو سایت گذاشتیم که مثلا چرا ما حتی میریم خونه تنهاییم تلویزیون رو روشن میکنیم، یا چرا تا آخرین ثانیه موبایل دستمون موقع رخت خواب. به خاطر اینکه نمیخوایم با خودمون اون آگاهیه و خودآگاهیه شکل بگیره. بحثی که من همیشه میکنم، سعی کنید کم پیاده راه برید، سینما تنها برید، برید رستوران تنها و بشینید و با خودتون ببینید خودتون نسبت به خودتون چه احساسی دارید. دقیقاً چند
خیلی ساده.
من اگر میرم رستوران احساس بدبختی بکنم تنهایی، فقط از آدم‌ها سوء استفاده خواهم کرد که به من احساس خوبی بدن. من تا زمانی که خودم نسبت به خودم احساس خوبی نداشته باشم نمیتونم هیچ کس دیگری هم خوشبخت کنم.
بعضی تو این فکر باشن که اگه برن رستوران تنهایی بشینن جایی، گارسون میاد میگه چی میخواد آقا، سفارش نمیخواد.
خب ببین دیگه.
نه خب میتونه بگه آقا منتظر یکی هستم اجازه بدید بیاد. یک ساعت اینجوری طولش بده با خودش فکر کنه. خوبی.
آره. نه میچم خرج نکنم. اسم اقتصادی بالاخره رادیو اقتصاد.
خب برای این آقای میثم توکلی
همین یکم با خودمون تنها باشیم، زیاد موسیقی گوش نکنیم. من مخالف موسیقی گوش کردن نیستم، ولی میگم مثلا 10 دقیقه پیاده راه بریم بدون هیچ موسیقی، 5 دقیقه
یعنی بیام یه مقدار خودمون رو عادت بدیم به کارهایی که قبلا شاید انجام نمیدادیم یا کمتر به فکرش بودیم،
حداقل بهتر کارهای بهتر جدیدتر انجام بدیم. یکم صدای درونی خودمون رو بشنویم، ببینیم من با خودم چجوری صحبت میکنم. آیا وقتی با خودم صحبت میکنم حالت انتقادی و سرزنش دارم؟ آیا حالت بیخیالی دارم محضن؟ یا حالتی دارم که میگم خب اشتباه کردی اشکال نداره، فدای سرت، چی یاد گرفتیم و حرکت کنیم رو به جلو. این خودش میتونه تمرین خودآگاهی.
قبلا که تلفن همراه نبود کسی با خودش حرف میزد میگفتن یه مشکلی داره، ولی الان فکر میکنم با تلفن همراه داره صحبت میکنه. اگه با خودش هم بلند بلند صحبت جای دوری نمیره. 30,000 36,37 و 22,65,25,25 دو تا راه ارتباطی شما با ماست. 912-22-60 نوشته سلام صبح بخیر، چه موضوع جالبی، رابطه هوش هیجانی با کسب و کار. اصلا بدون هوش هیجانی کسب و کار مفهوم نداره. افرادی که در کسب و کار خود موفق یا خدای نخواسته ناموفق هستن حتما عامل هوش هیجانی بیشترین تأثیر رو داشته. حالا نظرشون رو داد، شما نظرتون
کاملا درست
همینه. بس خب 911-5002 ممنون ازتون که دکتر یحیی علوی رو دعوت کردید. دارن شما رو میشناسن نمیدونم، خیلی مشتاق بودم که در مورد هوش هیجانی بیشتر بدونم. آقای آقاخانی یا خانم آقاخانی؟
بله، من یه مثالی رو بزنم براتون، شاید خیلی جالب باشه. ما با یه سری از این کارگاه‌هایی داریم برای افرادی که حالا جرم انجام دادن و حالا جرم جنایی بوده یا هر چیزی، و من خیلی میترسیدم با اینها اول دوره بذارم، چون وقتی بهت میگن مثلا یک کلاس 50 نفر پرو جنایتکار و هیچ بادیگاردی هم نداری، سالم احتمالاً بیرون نمیای. وقتی که رفتم وارد این کلاس شدم خیلی برام جالب بود، آدم‌هایی که تو این کلاس بودن اکثرا آدم‌هایی بودن که فوق لیسانس به بالا بودن. من تو اون کلاس مثلا دندون پزشک داشتم، پزشک داشتم، استاد دانشگاه داشتم، و همه اونها و آدم‌های فوق‌العاده باهوش، فوق‌العاده محترم، که با یه اتفاق بد، من همیشه میگم ما با یه تصمیم بد زیاد فاصله نداریم، یک روز بد داشتن که اون ظرفیتشون پر شد و تصمیم اشتباه گرفتن.
میتونیم تصور کنیم که با یه اتفاق خوب هم زیاد فاصله نداریم.
اونم دقیقاً
وابستگی به عکس العمل خودمون.
ما بحثمون توش هیجانی که ما باید ظرفیتمون رو ببریم بالا. شما با چند تا اتفاق دومینووار بد یک تصمیم وحشتناک بد رو خواهید گرفت. مثلا یه دندون پزشکی داشت صحبت میکرد که مثلا صبح که پاشده بود برق رفته بود، آسانسورشون خراب بود، میخواست استپ بگیره، 4 بار تاکسی خواسته بود، لغو شده بود، رسید مطب دید کلیدشو نیورده، کلید تو ماشینشه، دوباره برگشته، دوباره رفته، بعد بیمار یه شکایتی کرده، مثلا خوابونه در گوش بیمار که چرا اعتراض میکنی؟ اون اعتراض بیماره باعث انفجارش نشده، تمام اون اتفاقهایی که آروم آروم آروم
دیگه ظرفیتش پر کرده،
ظرفیت دیگه پر شده. من یحیی علوی هم یه ظرفیت دارم، شما یه ظرفیت دارید، و بحث هوش هیجانی که ما بتونیم این پارچمون رو بزرگتر بکنیم، لیوانمون رو بزرگتر بکنیم، که با 10 تا اتفاق نه، با 100 تا اتفاق شاید یک اتفاق منفی انجام بشه.
30,000 36,37 22,65 25 25. من اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه شاید خیلی از شنوندگان تو زمانهای مختلف به جمع ما بپیوندن و هم راه ارتباطی رو بدونن، هم موضوع رو هم خدمتتون عرض میکنم. بحث تقویت هوش هیجانی و تأثیر اون بر کسب و کار هست. اگه سوالی دارید از این دو طریق میتونید بیان بفرمایید. 938-28-45 هم نوشتن من تو اینترنت زدم چیزی به اسم استعدادهای هشتگانه نداریم که دکتر فرمودن، بلکه هوشهای هشتگانه داریم. آقای محمد رضا از تهران.
منظور همون مالتیپل اینتلیجنس میشه انگلیسیش دقیقا، که اگه دقت کنین اینتلیجنس به معنای هم حالا هوش میشه هم استعداد.
هوش‌های هشتگانه داریم. بله. حالا شما فرمودید مثل که استعدادهای هشتگانه خیلی تفاوتی نداره، خیلی نکته سنجی میکنن. خب عرض کنم خدمتتون که بگذارید من یکی دیگه هم 913-47-49 سلام، درباره بورس و هیجان بفرمایید. ارتباط داره؟
100%.
آنچه شما هم اتفاقا بهش اشاره کردید.
بله ببینید، یکی از بزرگترین اساتید بورس همیشه جمله قشنگی رو داره، میگه آدم ها توی سود عجولند و توی ضرر صبور. توی بورس و کلن تو داستان زندگی به نظر
دارم فکر میکنم راجب این جمعه.
بله. مثلا ما یه مثلا سرمایه گذاری میکنیم، مثلا یه خونه میخریم، این خونه سریع تا یه ذره رشد میکنه عجول هستیم و سریع میگیم بفروشیمش و این پولو در میاریم.
ثبات قیمت نداره، ممکنه بیاد پایین. البته نیومده پایین سال نداشته. ولی قبلا اینجوری بله. بود. یه دفعه میومد پایین.
بله. مثلا تو بورس این خیلی زیاد میشه دیگه که تو طرف تا سود میکنه سریع میگه بیام بیرون. و برعکسشون رو زیاد میبینیم که اون سهامی که خریده هر روز داره ارزشش کمتر میشه و میگه نه بس صبور باشی، بس صبور باشی، بس صبور باشی. ما دقیقاً توی سرمایه‌گذاری بورس میگیم آقا این بعد دقیقاً برعکس باشه. شما بعد در سود صبور باشید و در ضرر فوق‌العاده عجول بعد باشید. و این دوباره برمیگرده دوباره به هوش هیجانی، اینکه رو چه شرکتی سرمایه‌گذاری کنی، آیا از بقیه فالو کنی و پیروی کنی یا اینکه نه خودت با منطق خودت تکنیکال آنالیز بکنی و بعد بتونی به وسیله اون تصمیم‌های درست بگیری.
بسیار خوب. خب بشنویم صدای یک شنونده رو از طریق 2265-2525.
این نظم شدید و انتقاد زیاد از کارمند و کارگر و محیط کار رو خوش کردن بسیار زیاد، اون هوش هیجانی و خلاقیت رو از بین میبره. از استاد معظم خواهش میکنم در این رابطه تذکر بدن که انشالله کارفرماها و مربیا و به حساب خودمون کسانی که توی کارخانجات و توی ادارت هستن یک مقداری محیط کار رو بازتر بکنن و اگر یک کارمندی یا کارگری هم اشتباهی کرد، اشتباه اون رو سریعاً با شدت و اینا باش برخورد نکنن، اجازه بدن این کارگر و کارمندا شکوفا بشن و همونطوری که عزیزمون میفرماین از اون هوش هیجانی و خلاقیتشون بیشتر استفاده کنن. مسعود سوری هستم از تهران.
آی سوری نظرشون رو دادن و تکمیل کردن فکر میکنم.
بله مرسی آقای سوری عزیز. من یه نکته خیلی جالبی رو چون خودم به عنوان یه کسی که کارآفرینم هستم بگم. من همیشه شعاری دارم، من میگم توی سازمان ما باید محیط فان داشته باشیم اما کار جدی بکنیم. این بس خیلی مهمه. ما اکثرا فکر میکنیم و اگر هوش هیجانی حتی من مدیر یا پرسنل من خوب نباشه چه اتفاقی میفته. ببینید ما اگه محیط فان بگیریم، یعنی محیطی باشه که با هم صمیمیت وجود داشته باشه، دوستی وجود داشته باشه، اونایی که هوش هیجانی خوبی ندارن میگن خب پس کارم باید خیلی ساده و سهل انگارانه انجام بشه. من میگم نه، تو محیط خوب ما باید کار عالی و جدی بکنیم. خیلی از مدیران دقیقا برعکسش رو میگن، میگن آقا ما باید محیط جدی باشه، ولی خب تو محیط جدی آدم ها انرژیشون از بین میره و وقتی محیط خیلی جدی میشه کار دیگه جدی نمیشه. حرفی که و صحبت که ایشون کردن حرف خیلی جالبی بود که مدیران اگر فقط و فقط به فکر استفاده از چماقه باشن و فکر انتقاد باشن بعد از یک مدتی اون رابطه سرد میشه. و متاسفانه توی تربیتمون رو خیلی زیاد یاد گرفتیم. من یادمه که مثلا حالا خیلی از بچه‌ها میگن، مثلا میگن آقا ما وقتی می‌خواستیم با پدرمون چیزی بگیم پدرمون یا مادرمون بهم گفت اگه می‌خوای با بابات حرف بزنی با دهن بسته حرف بزن. یعنی چی؟ یعنی حرف نزن اصلا. به ما متاسفانه هیچ وقت از بچگی انتقاد کردن رو یاد ندادن. انتقاد کردن خیلی خوبه ولی با تخریب کردن خیلی فرق میکنه. ما اگر مثال میگم
به نوعی بشه گفت حق خواهی.
دقیقا. من از همه خواهش میکنم وقتی رانندگی میکنن اگر واقعا یه کسی بد رانندگی میکنه برایش یه بوق بزنید، ولی فقط یه بوق. و من اعتقاد دارم اگه اونو فرد واقعا میگم بی ملاحظه ترین آدم دنیا باشه، اگر 10 نفر بهش بوق بزنن دیگه اون اشتباه رو انجام نمیده. اما اشتباه ما اینه که ما از 10 تا خطا میگذریم و اعتراض نمی کنیم، به 11 چنان اعتراضی میکنیم که منجر میشه به یه دعوای خیابانی. بحث من هم اینه، شاید خیلی از مدیرا مثل همین بحثی که عرض کردم، هی نگه میدارن، نگه میدارن، یه دفعه بیان میکنن. این اشتباس. من همیشه با همکارای خودم وقتی یه اشتباهی ازشون سر میزنه، وقتی بهشون میگم لول ناراحتی منم خیلی پایینه، وقتی نگه دارم اون لول خیلی بالا میره.
لحن چقدر تأثیر داره؟ خب تون صدا و لحن چقدر تأثیر داره؟
یه تحقیقی رو جالب بدون، یه استاد ایرانی در دانشگاه UCLA امریکا انجام داد، آقای پروفسور مهرابیان، که چقدر در ارتباطات لحن تاثیرگذاره، کلام تاثیرگذاره و زبان بدن. اگرم تو اینترنت سرچ کنم میتونم بزن قانون آقای مهرابیان میاد، میگه کلمات فقط 8% تأثیر داره، لحن 34%. یعنی من اگر یه کلمه بد رو مثلا بگم دیوونه، ولی با لحن قشنگ بگم طرف خوشش هم میاد حتی، ولی اگه یکی بگم دکتر ولی با لحن بد بگم اون خیلی تأثیر منفی داره و بدتر از همه زبان بدن میشه. ما اگه با انگشت اشاره بخوایم با یکی صحبت کنیم، زبان بدن خطکش بهش میگن، ناخودآگاه طرف مقابلمون گارد میگیره. اگر یکی داره با ما صحبت میکنه ما جلوش دست به سینه بشینیم اخ کنیم، ناخودآگاه داریم بیان مخالفتمون رو با بدنمون نشون میدیم. پس این سه تا کنار هم خیلی مهمه.
تون صدا چی؟
تو همون لحن و تون صدا با هم میشه دیگه. بله.
خب نه، خب یک سری صداهای خاص خودشون رو دارن و ممکنه مثلا یکی بگه آقا چرا انقدر مثلا پر تمطراق صحبت میکنید و خیلی محکم صحبت میکنید. میخواستم ببینم اینم تأثیر داره، به خصوص تو بحث کسب و کار.
100%. اونم ما میذاریم تو همون لحن چون ناخودآگاه. و خیلی جالب بدونید برای خانم ها لحن خیلی مهمتره تا آقایون. تحقیقی که شده نشون میده خانم ها 5 برابر نسبت به لحن و تون حساسیت بالاتری دارن تا آقایون. پس مثلا وقتی با خانم ها اعتراض میکنید یا حتی صحبتی رو میخواید بکنید، اون لحن و تونتون رو خیلی دقت کنید.
بسیار خوب. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 شماره تلفن رادیو اقتصاد است. تقویت هوش هیجانی و تأثیر اون بر کسب و کار، تعریف هوش هیجانی و نحوه اثرگذاری اون بر کسب و کار، نقش هوش هیجانی در رهبری اثرگذار مجموعه و راهکارهای تقویت هوش هیجانی از جمله موضوعاتیه که امروز در برنامه رویش به اون داریم میپردازیم و تو این تقریبا 20 دقیقه آخر هم خواهیم پرداخت. شما هم از این فرصت استفاده بفرمید، اگه سوالی دارید پیامک بفرستید از 30,036,37 و اگر دوست دارید با صدای خودتون سوالتون رو مطرح کنیم از طریق تلفن 22-65-25-25 این کار رو انجام بدید. 915-6942 نوشتن سلام و درود، چگونه عادات هوش هیجانی را پیدا کنیم و آن را مدیریت کنیم و چگونگی شناخت عادات نامطلوب این هوش رو بفرمید لطفاً با ذکر مثال. آقای عظیم‌زاده
سلام خدمت های عظیم‌زاده عزیز. خدمتون عرض کنم که همونجور که در اول صحبتمونم عرض کردیم، ما هرچقدر عمق احساسات عمیق تر بشه عکس العمل های ما هم خب خیلی حادتر میشه. فروید میگه که تو 2 موقعیت وقت تصمیم نگیرید، زمان عاشق شدن و زمان عصبانی شدن، چون دقیقا این دوتا بالا و پایین سینوس احساسات هست. وقتی ما عاشق میشیم معمولا آدم هایی میشیم که کاملا بیمنطق میشیم و وقتی که اون رابطه شکست میخوره دقیقا کاملا شکسپیر میگه اش شما رو کرکور و لال میکنه و معمولا وقتی که از اون رابطه عاطفی میایم بیرون معمولا خودمون خیلی سرزنش میکنیم که چرا با اینکه من اینا رو میدونستم ادامه دادم. ما یه دوره‌ای رو داشتیم،
یعنی برای خودش یه عالمی داره،
صد اصلا وحشت
من نمیخوام یه کسی رو من بکنیم آقا.
نه اصلا، ولی ما میگیم عاشقی رو هم باید با منطق انجام داد حتما. و تو موقع عصبانیت خیلی وقتا تو رابطه‌های عاطفی ما معمولا زمان عصبانیت حرف‌هایی رو میزنیم که بعدن دیگه نمیتونیم اون رو ریکاور و بازیابی بکنیم. میگن حرف زدن مثل آب توی رود میمونه، وقتی بگی دیگه روان شده و دیگه نمیشه رفته و بر نمیگرده. من به نظرم بهترین راهی که میتونیم هوش هیجانیمون رو درک کنیم، اول من باز هم میگم خودآگاهی مهمه، اینکه ببینیم موقع عصبانیت چی کار میکنیم. موقع هایی که مثلا بعضی میگن ما بد مریضیم، اگه شنیده باشیم مثلا وقتی مریضیم خیلی اصلا حوصله نداریم، خب چرا اینجوری هستیم؟ وقتی کسی قانون های ما رو عوض میکنه، شما میرید تو اتاقتون تو دفتر میبینید مثلا میزتون رو جابجا کردن، ماشین حسابتون یکی ورداشته، عکس العملتون زمانی که قانوناتونو میشکونه چه شکلی هست؟
یا کارت ورودتون رو گرفتن؟
کارت ورودتون رو مثلا گرفتن، حالا من از ورودم به اینجا نگم، ولی تمام این اتفاقها دقیقاً میفته، این که ما هوش هیجانیمون شروع میشه به تست شدن توی رابطه عاطفی، که این خیلی عمیق‌تر میشه زمانی که طرف مقابل به ما دروغ میگه، پنهان کاری میکنه، بی توجهی میکنه، قانونهای ما رو میشکونه، یا بدتر از همه خیانت میکنه. اینجاست که دیگه احساسات در بالاتری حد ممکن میشه و اینجا ما برسیم به خودآگاهی، با خودمون صحبت کنیم، بگیم که خب این اتفاق افتاده، چی کار باید بکنم، چرا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق برای من افتاد، احساس قربانی بودن نداشته باشیم. این راهکارهای خیلی خوبی میتونه باشه.
بسیار. 30,036, 37 و 22,65, 25, 25 در اختیار شماست. 912-2904 نوشتن که سلام خدمت مجری و آقای دکتر علوی عزیز، من محمد قناعتی هستم و در زمینه تولید و پخش محصولات کادویی فعالیت دارم. آیا تیپ شخصیتی که در MBTI در موردش صحبت شده با هوش هیجانی در ارتباط و به همان استعدادهای ذاتی که بعضی از افراد دارند و آقای دکتر هم فرمودن مربوط میشه یا نمیشه؟ ممنون و تشکر از پاسخت.
خب تو بحث MBTI اگه بخوایم صحبت کنیم، بله، مثلا اونهایی که جی بالایی دارن بحث جاجمنتالن، یا اونهایی که فیلینگشون یا احساسشون بیشتره، یا اونهایی که تیشون بالاتر یا تینکینگشون بیشتره، مسلماً تو هوش هیجانیشون ما ناخودآگاه میبینیم که بیشتره. آدمهای اکستراورت یا برونگرا آدمایی هستن که خیلی جالب دیدن هوش هیجانیشون معمولا پایین‌تره. آدم های درونگرا معمولا
برونگرا ها کمتر،
بله، میشه. چون همیشه دارن احساساتشون رو خیلی هیجان بروز میدن. در حالی که آدم های درونگرا سعی میکنن بیشتر مدیریت کنن،
بیشتره چون دارن نشون میدن
هیجانشون بیشتره، ولی هوش هیجانیشون منظورمونه. اما یک چیز رو هم دقت کنیم، ما برون ریزی با درون ریزی همیشه فرق داره. یعنی اگر من یک آدم درونگرای درون ریزم، این بیماریه. من خودم شخصیتم درونگراست، با اینکه شغلم سخنرانی، تدریس، کار کردن با آدم هاست، اما باید یاد بگم هیچ وقت درون ریزی نکنم، یعنی احساساتمو قورت ندم. من همیشه یه بحثی رو میکنم، میگم آدمای درون ریز فرق نمیکنه، شما میتونید یک برونگرای درون ریزم باشید، اینا عاشق کشف شدنن. یعنی اینا میگن آقا کلا من سر کار با مدیرم حرف نمیزنم، خود مدیرم باید بفهمه من خوبم. اینا تو رابطه عاطفی میگه من نمیگم به همسرم دوستت دارم، خودش باید بفهمه من دوستش دارم. من به بچه‌م نمیگم چقدر دوستت دارم، خودش باید بفهمه.
میتونه تمرین بکنه
حتما. آره. من همیشه مثال میزنم، حالا ما همیشه اکثر رفتارمون از پدر مادرمون یاد گرفتیم. چند تای ماها عذرخواهی پدرهامون رو تا حالا تو خانواده شنیدیم؟ پدرای ما اگه میخواستن عذرخواهی کنن، معمولا مدلشون این بود: شام چی شد پس؟ یعنی اگر یه دعوایی با مادر داشته، جدا شده، مادر رفته قهر کرده اومده، پدر فقط میخواد از تو دلش در بیاره، میگه خب شام چی شد پس؟ یا به مامانت بگو که شام چی کار کنیم. این تو ذهن مرده میگه آقا این یه عذرخواهیه دیگه، من دارم کوتاه میام،
دارم حرف میزنم،
در حالی که این نیست. خود قهر کردن یه نشونه خیلی بد درون ریزیه. شما وقتی قهر میکنید، میرید تو اتاق درو میبندید، شما دارید حرفای طرف مقابل هزار بار با خودتون تکرار میکنید، خودتون رو سرکوب میکنید، میرسید به مرز انفجار، میایید بیرون و دعوا رو شروع میکنید. دلتون پر مسیجه؟
نه من دارم گوش میدم. نه من مجبور هستم به صحبت های سکا خانم کتابچی با من تهیه کننده هم گوش بدم، که ببینم برای برنامه قسمت بعدیمون چی دارن، که میفرمایید ما تلفن داریم که باید بشنویم. بفرم.
من خواستم راجع به این هوش هیجانی که موضوع بحثتون هست، این مطلبی رو بگم. ما در زبان ترکی اصطلاحی داریم، میگیم کنترل سوز گچ گچ دیر، یعنی قدرتی که غیر قابل کنترل باشه قدرت نیست، یک فاجعه است. شما اگر آب پشت سد جمع میکنید، خب دارای یک قدرت بسیار بزرگیه، اگر کنترلش کنید میتونید ازش برق تولید کنید، میتونید خیلی زیاد کار دیگه بکنید، ولی اگر کنترل نشده باشه سیلی میشه و ویرانگر. این هوش مصنوعی در واقع اون کنترله است که میتونه احساسات ما رو کنترل بکنه و اون قدرت رو به ما بده و انرژی لازم رو در ما ایجاد بکنه برای انجام هر کاری. شما در ورزش‌های رزمی اگه دقت بکنید، اگر اون خشم و اون به اصطلاح کینه و اینها رو بتونید کنترل کنید، قدرت شما و مرکز در واقع تمرکز شما روی نقطه‌ای که می‌خواید انرژی وارد کنید بسیار بیشتر خواهد. اینه که عمده بحث‌ها در هوش هیجانی بیشتر برمیگرده به کنترل و اینکه که کسی توانمند هست که بتونه این کنترل‌ها رو روی احساسات خودش داشته باشه و مهمتر از همه اینه که احساساتش رو بشناسه، خودش رو بشناسه و این کنترل رو در اختیار خودش داشته باشه. ممنون، مجیدی هستم از تهران.
خب ما ممنونیم آقای مجیدی از این نظرتون و نظر کارشناسان هم بود آقای دکتر.
100%. یکی از مثالای خوبی که ایشون زدن بحث ورزش رزمی بود. اولین چیزی که تو ورزش رزمی یاد میدن همیشه کنترل اون قدرته. شما اگر مشتتون همین جوری بندازید اصلا قدرتی توش نیست، قدرت هست اون کنترل نیست و هیچ وقت صدمه نمیزنه. کنترل
اعضای بدن هم هست
همشون آره. دقیقاً کنترل رو احساسات. یه جمله معروفی از تو اکثرش باشگاهی ورزشی زدن، جمله معروف بروسلیه که میگه اگر نتونی احساساتو کنترل کنی دشمنانت از اون سوء استفاده میکنن و تو رو تحریک میکنن و تو رو وادار میکنن کارهایی که دلشون میخواد رو انجام بدی. تو هر مذاکره ای، من میگم کلا در هر ارتباط ما با هر انسان دیگه، هوش هیجانی ما داره تست میشه. آدمایی که دیگه خسته شدن از آدمها و میگن آقا دیگه حوصله هیچ کسو نداریم، اینا دقیقاً هوش هیجانیشون به پایین‌ترین حد ممکن رسیده. ارتباط با آدما یعنی آدمها قانون تو رو شیکوندن. و اگر هوش هیجانیت بالا نباشه عکس العمل منفی زیادی میذاری.
بسیار خب
ممنون از ضرب المثل قشنگی
آره
گفتم.
خوبم گفتم. شما
من آذری نیستم متاسفانه ولی زیبا بود.
شاید شما بلد هست. 911 9800 نوشتن سلام، اگر پخش این برنامه به برنامه‌هایی با موضوع خودشناسی چندین بار تکرار بشه باز هم کمه. از ساری باشه، حتما پیگیر میشیم و سعی میکنیم که از این دست برنامه ها بیشتر بشه. 919-28-33 نوشتن سلام خسته نباشید، نه نگفتن مشکل اصلی منه، چه کنم؟ خیلی این مشکل
بله بله, بله. خیلی سوال خوب بله. یکی از بحث خیلی مهم تو هیجانی دقیقا همیشه نگفتنه. آدمایی که خودشون سختشون نبگن همیشه آدمای خیلی خوبی هم برای رفاقت. چرا؟ چون اینا همه کاری انجام میدن. و چرا همه کاری انجام میدن؟ که روزی اگر از تو یک درخواستی داشتن نه نگن و نه نشنون ببخشید.
یعنی یه جور سرمایه گذاری دارن،
سرمایه گذاری میکنن و سرمایه گذاری کاملا اشتباه. آقای وارن بافت یه جمله معروفی داره، میگه آدمای فوق العاده موفق تفاوتشون با آدمای معمولی توی یه چیزه، تقریبا به همه چیز نمیگن. من خودم همیشه به کارمندا میگم اگه یه پیشنهادی به من میدید من اول نمیگم که منطقتون رو تست کنم، اگر منطقتون قوی باشه اون وقت منو بتونید متقاعد کنید، اون وقت من بله میگم، ولی من زود بله نمیگم. نگفتن و نه نگفتن بدتر از همه است. نه نگفتن یعنی نشون میده که آقا ما خیلی حواسمون به اینه که دیگران ما رو چه قضاوتی بکنن. ما ترس از تنهایی داریم. شما نگاه کنید این ترس از تنهایی امروز خیلی بحث مهمیه. ما در انگلستان امروز وزیری داریم به عنوان وزیر تنهایی، اولین کشور دونست که نگذاشتن. انقدر افراد احساس تنهایی میکنن براش یک وزارت خونه الان ایجاد کردن، چون تنهایی باعث افسردگی خودکشی.
ما که نداریم یعنی آدمای تنها هم نداریم.
احتمالاً همینطوره. امیدواریم حداقل اینطور باشه.
خب 911-502 هم نوشتن با این بحثی که جناب دکتر گفتن من تازه متوجه شدم که اتفاقهایی که توی کسب و کار برای من افتاده خیلی ضرر و زیان دادم، علتش چی بوده؟ یه راهنمای جامع از جناب دکتر تقاضا دارم عنوان بفرم. ممنون و سپاسگزار آقای عبدالرضا آقاخانی.
ببینیم اگه بخوام یه ذره عمیق‌تر بشم تو جواب دادن به ایشون، ما تمام کارهایی که میکنیم برمیگرده به سه تا چیزمون: منطق، احساس، روان. من امروز اعتقاد دارم تو قرن 21 اکثر ماها مشکلمون منطق نیست. بذارین مثال ساده بزنم. روی جعبه‌های سیگار شروع کردن نوشتن که آقا سیگار باعث سرطان میشه، سیگار باعث مرگ میشه. چند تا پزشک ما میشناسیم که سیگار میکشن. این پس نشون میده که تصمیم اون فرد که سیگار بکشه منطق نیست، یکم عمیق‌تر میشه، یا میشه احساس یا میشه روان. اگر من مثلا میگم یه روز میگم آقا من واقعا رفتم لب دریا خیلی هم میطلبید یه پک سیگار کشیدم، اون میشه احساس، میشه همه هوش هیجانی.
اما اگر سیگاری هستم، سیگاری بودن دیگه هیچ ربطی نه به منطق داره نه احساس، میشه روان. من دارم یک سری کاسی هامو یه جای دیگه که بعد ببینیم و اصلا من تو این بحث نمیخوام الان وارد شم وجود دارم، میخوام با سیگار کشیدنه جبران کنم. من ممکنه یه روزی عصبانی بشم برای یک ثانیه، اون میشه احساس. اما اگه من همیشه عصبانیم، یه مشکلی تو روان من هست. اگر من کتاب نمیخونم و این رو چی میگن ارتباط میدم به خستگی، میشه احساس. اما اگه این هیچ وقت یاد نمیگیرم، یا من همه چی بلدم، من خودم اوستای این کارم، بقیه چی میگن، این میشه روان. و من واقعا میخوام تشکر کنم از رادیو اقتصاد و شنونده‌هاشون، چون میتونستن خیلی برنامه‌های دیگه بشنون. آره. اومدن وقتشون رو گذاشتن.
یک سریشون هم اصلا دست اندر کارن، متخصص این کار هستن. عالیه. که با ما تماس میگیرن و ممنون
تشکر میکنیم ازشون که دارن میشنون.
آره. خب من یک بار دیگه بگم، بحثمون هوش هیجانی هست و بیشترش تأثیر اون بر کسب و کار هست. آقای دکتر یحیی علوی دهکردی، استاد دوره‌های کسب و کار دانشگاه تهران و مشاور کسب و کار، در استودیو حضور دارن. 912-0790 هم نوشتن لطفاً در مورد هوش هیجانی در مذاکره توضیح بفرمایید. آقای محمدرضا آثاریان.
سلام خدمت آقای آثاریان عزیز. توی بحث خب مذاکره خیلی این بحث مهم میشه. ما امروز آقای جبلانت یک کتاب خیلی قشنگی داره، تأثیر هوش هیجانی در فروش و مذاکره. ما خیلی وقتا توی فروش دوست نداریم نبشنویم، برای همین شاید رو ترجیح میدیم. منظور من چیه؟ توی آخر مذاکره که میرسیم و میخوایم مذاکره رو قطعی بکنیم، معمولا خیلی از فروشنده این سوالو میپرسن، میگن نظرتون چیه؟ یا میگن میخوای من کارتمو بهتون میدم، شما با من تماس بگیرید. این فروشنده انقدر ترس از نشنیدن داره که حاضره به قول عامیانه مشتری بپیچونتش ولی بهش نه نگه. توی مذاکرات این خیلی مهمه. شما ممکن توی یک مذاکره بهتون توهین بشه، به شخصیتتون، به کارتون، به برندتون، به محصولتون، حتی به قیمتتون، بگن کلا بردارید. اگر هوش هیجانیتون بالا نباشه، یا من بهتر بگم تو حالت تعادل نباشه، شما همیشه عکس العمل نشون میدید به جای اینکه پاسخ بدید. این دوتا با هم خیلی فرق داره. یک آقای دنیل گولمن میگه تفاوت بین پاسخ دادن و عکس العمل نشون دادن واقعا فاصله بین عرش تا فرشه. ما باید یاد بگیریم عکس العمل نشون ندیم، به جاش پاسخ صحیح بدیم.
بسیار خوب. خب از کنم خدمتتون که اگه توصیه خاصی دارید دکتر، چون ما یکی دو دقیقه بیشتر، یک دقیقه فرصت.
من بحثی که میگم، اول از همه خواهشی که مخصوصا به مردم عزیزمون دارم، اگه هوش هیجانیتون رو میخواید متعادل کنید، دو تا کارو یاد بگیرید. یک، عذرخواهی کردن. عذرخواهی کردن یکی از بالاترین نشونه های آدم هایی که هوش هیجانی بالایی دارن. عذرخواهی همیشه سه قسمت داره: ببخشید، دیگه تکرار نمیشه، چیکار میتونم بکنم که جبران بکنم. این تی انعطاف پذیریه، این نشون دهنده رشد شخصیه. قسمت دومی که من خواهش دارم افراد بهش دقت بکنن، بحث انتقاد صحیح، نه تخریب. سعی کنیم اعتراض بکنیم، سعی کنیم اعلام اعتراض بکنیم، اما سعی نکنیم تخریب بکنیم. اگر ما تفاوت بین این دوتا رو متوجه بشیم، نشون دادیم هم توش هیجانی مثبت کنترل کردیم، هم توش هیجانی منفی.
نوع بیانمونم فرق میکنه.
فوق العاده. حتی شما اینقدر بیانتون زیبا و سلیسه که شما انتقاد رو تخریب هم کنین زیبا.
نخواهش میکنم، لطفا. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر یحیی علوی دهکردی، امروز مهمان برنامه ما بودن و از شما ممنونم که تا این لحظه، یعنی 8:56 ما رو همراهی کردید و متشکرم از همه شما. میتونید برنامه ها رو از سایت رادیو اقتصادم دانلود کنید خیلی راحت و تمام برنامه رو گوش کنید. خیلی متشکرم، روز خوبی رو داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.